رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب که یک دوره عقاید تفصیلی هم به حساب میاد که در زمینه‌های دیگه این رو داریم عنوان می‌کنیم، و این بحثی است که تا حالا تکرار نشده و به این صورت بیان نشده، رسیدیم به این مطلب که علوم ممدوحه و مذمومه. علوم مذمومه رو توضیح دادیم، بیشتر مصادیقش هم عرض کردیم، به علوم ممدوحه رسیدیم. گفتیم یکی از علوم ممدوحه علم عقاید هست. بعد در علم عقاید صحبت کردیم، به اینجا رسیدیم که ما مجبوریم در بحث علم عقاید بحث تقلید رو پیش بکشیم و توضیح بدیم. و گفتیم در بحث تقلید، تقلید بر دو دسته تقسیم میشه و دو قسم میشه. یکی تقلید کورکورانه داریم، یعنی ناآگاهانه، و یکی تقلید آگاهانه داریم. بعد تقلید کورکورانه رو هم در جلسه پیش تقریبا کامل توضیح دادیم و گفتیم برای عزیزان که چه تقلیدی تقلید کورکورانه است. اینجا یه نتیجه‌ای که در جلسه گذشته شاید گرفته شده و کامل نشده باشه، اینجا میگیریم که چرا ما اومدیم تقلید رو دو قسمت کردیم، بر آگاهانه و غیر آگاهانه، یعنی ناآگاهانه. چرا این کار انجام دادیم؟ به خاطر اینکه اینجا مشخص بشه اون اشکالی که میکنن در مسائل دینی به ما اشکال میکنن، ماهواره ها، افراد دیگر، به جوان ها تو دانشگاه این اشکال مطرح میشه و بیشتر هم توی دانشگاه ها هست و از طریق ماهواره هاست، و اون اینه، این شعر مولوی هم میخونن که ما اون جلسه برای شما خوندیم که این دو صد لعنت بر اون تقلید باد. این کدوم تقلید هست؟ آیا هر تقلیدی رو ما باید نفیش کنیم و زمین بگذاریم؟ نه، این چنین نیست. حالا میخوایم تو این جلسه اینو توضیح بدیم. پس چه تقلیدی بده و به قول مولوی دو صد لعنت بر اون تقلید باد؟ اون رو عرض کردیم، گفتیم تقلیدی که ناآگاهانه و کورکورانه باشه و مصادیقش رو ذکر کردیم. اما ما در مقابل تقلید ناآگاهانه، تقلید آگاهانه هم داریم. اگر کسی به ما اشکال کرد که آقا مولوی داره اینجوری میگه، ولی مولوی خدا و پیغمبر و امام نیست، که شاعر، شعرهای خوبی داره، شعرهای غیر خوبی هم داره، این هم از شعرهای خوبشه و منظورش از تقلید اینجا تقلید غیر آگاهانه است، یعنی تقلید کورکورانه است، ما هم چنین تقلید رو لعنت میکنیم، میگیم این تقلید قبول نداریم، مصادیقش هم گفتیم. اگر کسی تو ماهواره یا تو دانشگاه اینا اومد اشکال کرد که آقا این مولوی داره اینجوری میگه، پس این تقلیدی که هم مراجع میکنن همه به باد راست هم میگه، این چه تقلیدیه؟ ما چرا باید تقلید کنیم؟ مگر خودمون عقل نداریم؟ مگر خودمون بینش نداریم؟ مگر خودمون شعور نداریم؟ مگر خودمون فکر نداریم؟ ما در پاسخ باید یادمون باشه بگیم بله، ما همه اینها رو داریم و با همه اینها تقلید کورکورانه را نفی میکنیم و تقلید کورکورانه را ما لعنت میکنیم، میگیم آقا ما هم لعنتش میکنیم تقلید کورکورانه رو، اینه که همه جوامع بشری رو به هم زده، از بین برده. الان هم تمام اروپا، تمام آمریکا، تمام افراد غیر مسلمان و عده مسلمان ها متاسفانه تابع همین تقلید کورکورانن، برای همین هم به یک انحطاط های بشری دوچار شده اند. این تقلید مورد لعنت ماست. پس ما اینجا اگه اشکال بهمون شد نگیم نه 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 نه، به ترسیم و بگیم وای داره الان تقلید رو زیر سوال میبره، مرجعیت زیر سوال. نه، ما با اونهایی که بگن آقا ما با تقلید مخالفیم، ما با تقلید مخالفیم. با کدوم تقلید مخالفیم؟ با تقلید کورکورانه مخالفیم. اما با تقلید غیر کورکورانه، یعنی تقلید آگاهانه، مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم. طرف به شما میگه پس شما با تقلید آگاهانه موافق هستی؟ میگیم بله، چون خودت هم موافق هستی. حالا چرا الان این بحث رو عرض میکنیم؟ دقت بکنید که خود طرف هم که این اشکال میکنه، خودش هم یکی از مقلدین سرسخت در بسیاری از امور توی زندگی خودشه. دقت بکنید که حالا میخوایم چه بحثی رو مطرح بکنیم. یه صلوات بلند بفرستید. پس در مقابل تقلید کورکورانه ما یه تقلید آگاهانه داریم. اول یک تعریفی از تقلید آگاهانه میکنیم. بازم دارم برای دفعه چندم عرض میکنم این بحث بسیار حائز اهمیت. خواهش میکنم خوب خانومها و آقایون، فضای مجازی ما، دوستانی که بعداً بحث رو گوش میکنن، نوت برداری کنن، داشته باشن، بدونن چگونه باید پاسخ بدن. نگن وظیفه ما نیست. ما اون جلسه گفتیم واجب کفایی بر همه افراد مسلمان هست. وقتی یک اشکالی میشه همه برن روی این اشکال کار کنن و جواب بدن. دقت بکنید ما در مقابل تقلید کورکورانه تقلید آگاهانه داریم. یک تعریف از تقلید آگاهانه. تقلید آگاهانه چیست؟ عبارت است از مراجعه افراد ناوارد، عبارت است از مراجعه افراد ناوارد در مسائل تخصصی به افراد وارد و متخصص مورد اعتماد. پس عبارت است از مراجعه افراد ناوارد در مسائل تخصصی به افراد وارد و متخصص مورد اعتماد. ببین همه رو واژه ها رو دقت کردیم که در تعریف بگنجه، چگونه ما این تعریفمون کامل باشه. خوب دقت کنید. اینم اضافه میکنیم که این تقلید، یعنی این نوع تقلید، که تقلید چی هست؟ اسمش آگاهانه. جز در بحث عقاید، یعنی اصول دین، جز در اصول دین که عقاید باشه، در سایر امور نه تنها بی اشکال هست بلکه هم ممدوح هم پسندیده است. چرا حالا؟ چون می دانیم که هیچ انسانی، دقت کنید، می دانیم که هیچ انسانی پیدا نمی شود که در تمام علوم مورد نیاز بشر اطلاعات کافی تا سرحد تخصص داشته باشه. هیچ کسی پیدا نمیشه. هیچ کسی. این تعریفی که ما کردیم یه تذکر بدیم، این تعریف، تعریف حتماً مخصوص و ویژه حوزه های علمیه نیست. یه تعریف علمی شامل همه افراد بشر، ابنای بشر، اصلا به حوزه و به یه عده بگم مثلا این تعریف آخونده در آوردن، ملاها در آوردن، شیخا، نه اصلا بگم افراد ارتباطی نداره. یک تعریف علمی است و ببینید وقتی الان بازش میکنیم شما ببینید چقدر تعریف، تعریف زیبا و جامع و کامل. چرا ما گفتیم آقا این تقلید آگاهانه پسندیده است؟ چون تمام ابناء بشر، خداوند اینها رو جوری آفریده، این ابناء بشر رو، یعنی همه مردم دنیا رو، که هر کدوم دارای استعداد خاصی باشن و در کار دیگری دخالت نکنن و اگر در اون کار دیگری که یک تخصص علمی طبی یا مثلا فنی یا مثلا غیر طبی و فنی، مثلا دینی یا غیر دینی، مثلا تخصص مادی مثلا اقتصادی، هر چیز، هر کدوم به دیگری محتاج باشد و رجوع بکنه، تا چی بشه؟ تا چرخ اجتماع بشری بچرخد، همه به هم نیازمند باشن. دقت بکنید یکی از مراجع، نمیخوام نام ببرم، خدا رحمتش کنه، حالا به هر حال در کشور خودمون، یه وقتی حرف خیلی خوبی زد، گفت که ایشون گفتش که آقا ما اگه بخوایم تو همین حوزه های علمیه، اگر ما بخوایم فردی که در فقه، در کلام، در ادبیات عرب و علوم زیر مجموعه اینها بخوایم تربیت بکنیم، ما نشستیم محاسبه کردیم، محاسبهش هم درست بود، منم همین نشستم همین محاسبه رو کردم، ما نشستیم محاسبه کردیم، باید حداقل 200 سال عمر از خدا بگیره، منهای اون دوران بچگیش و کودکی و نوجوانیش، اینا 200 سال بعد حداقل عمر بگیره و فقط هم تو این زمینه علمی باشه تا بتونه در ادبیات عرب، در کلام، در فقه بتونه متخصص باشه کاملا بر مجموعه های زیر مجموعه اینها. و این هفت روز ببینید، یک فرد بشر یه عمر متوسط داره، در چه زمینه‌هایی این انسان میتونه متخصص باشه؟ خیلی خیلی خودشو بکشه، یه وقت ممکنه که در یه علم، دو علم، در یه حدی آمده جلو، مثلا 3 تا علم، 4 تا علم و بلد تخصصی داره، ولی در همه علوم نمیتونه این کار انجام بده. در همه علوم این 3 تا علم رو گفتیم، ایشون درست به امگاه 200 سال دور میکشه این 3 تا علم، حالا علوم دیگه جای خودش. شما برو سراغ خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه، در کاظمه این دفنه، شیخ طوسی هم که در نجف دفنه دیگه، بله اگر من اشتباه نکنم دیگه، بله، که 2 نفرم اینا هستن، هر 2 نفرم افتخار شیعه. شما نگاه خواجه نصیر طوسی مثلا در نجوم، هندسه، در جبر، در عرض خدمتتون این که کلام، در فقه، در ادبیات، اینها تخصص داشت، تخصص داشت و یه اون تخصص کامل هم حالا اگه نداشته در یه حدی تخصص داشت، اما علوم دیگه شما باید پیشش نام. ابن سینا در طب اصلا یک آدم عجیب بوده، در فلسفه هم تخصص داشته در طب، ولی پیش ابن سینا مثلا علوم دیگر رو ورده ببر، در یه جایی اشتباه کرده، اشتباه مسلم هم کرده ابن سینا، چون تخصص نداشت. ببینید همه اینها که تازه از دانشمندان ویژه و برتر بودن، در یک سری علوم 1، 2، 3 تا نهایتاً 5، 6، 7 تا اینا تخصص داشتن. اینو همه دنیا میدونه، در همه علوم به هیچ عنوان هیچ کس نمیتونه متخصص باشه، مگر این دقت داشته باشه، خدا که خالق هستیست، مهندس آفرینشه، این یک. دوم، همه پیغمبران و همه ائمه به اضافه صدیقه طاهره سلام الله علیهم و سلام الله علیهم اجمعین، به اضافه اینا در همه امور متخصص بودن، چون علم اکتسابی چی نبوده، علم علم الهی بوده، که حالا میرسیم اینها رو توضیح میدیم تو علم غیب، دقت کنید، فقط اینا متخصص بودن. در هر علمی شما میرفتی اینا متخصص بودن، اظهار نظر میکردن و اظهار نظر 100% درست. پروندهشو ببندید بذارید کنار، این داستان رو براتون گفتم، میخوام یه نتیجه بگیریم. یه وقت چرچیل نخست وزیر انگلستان زمان متفقین جنگ جهانی دوم اومده بود ایران، تو قبرستان داشت یه جا قدم میزدید، بالا سر یه قبری نوشتن اینجا مرقد نمیدونم مثلا حضرت، نه مثلا آیت الله العظما، استاد الفقها و المجتهدین، استاد کلام، استاد نام چی، استاد نام چی، استاد نام چی در ریاضیات، خبر مثلا یه کل سنگ قد دیدیم، بعضیا همش مثلا لقب می نویسن، این لقبا رو نوشتم، این داشت قدم می زد اینجوری تعریف میکنم، برگشت به این کسی که همراهش بود گفت اینا مگه زمین کم دارن؟ گفت نه، اینجا ایران خیلی زمین زیادی اتفاقا داره که اصلا بلا استفاده افتاده. گفت پچه رو 10-20 تا آدم رو یه جا خاک کردن همه رو. گفت متوجه نمیشم قربان. گفت آخه اینجا نگاه کن، نشته استاد کلام، استاد فلسفه، استاد عرفان، استاد الفقها و المجتهدین، استاد الفقه، این 20-30 تا آدم چجوری یه جایی ندف. گفت نه، این همه القاب یکی. گفت این شدنی نیست، درستم میگفت شدنی نیست. در حد نسبی بله، یه نفری خود فلسفه خونده، خود مثلا رفته کلام خونده، خود فقه خونده، خود ولی تخصص پیدا کردن یه علم، دو علم، سه علم، نمیشه یهو 20 تا علم متخصص. امکان نمیرسه، عمرت نمیرسه. کشش ذهنی هم باشه عمر به تو اجازه رو چی نمیده. برگردیم به اصل بحث. پس در بحث تقلید آگاهانه خود چرچیل هم که نخست وزیر انگلیس بود اومده بود، اونم اینو قبول داره. آقا همه در همه علوم نمیتوانن چی باشن؟ متخصص باشن. همه نمیتونن متخصص باشن. خب وقتی متخصص نبودن چه اتفاقی میفته اینجا؟ این اتفاق میفته. ببینید که من در 5 تا علم متخصصم، در 150 تا علم و دانش هم متخصص نیستم. در اون 5 تا علم به نظر خودم عمل میکنم، در اون 150 تایی که متخصص نیستم باید به کی رجوع بکنم؟ به متخصص اون علم رجوع بکنم. حالا این دانش همش تو حوزه ها و دانشگاه ها نیست، این دانش در اینه. شما آقا هم چی میکنی؟ من میخوام حالا اینا اسمای خارجی هم اصلا نمیخوایم اسمای لاتین بکنه، ولی خب حالا امروز بچه‌ها اینا رو میخورن دیگه. میگه ما میخوایم لازانیا درست بکنیم. خب شما 50 سال پیش این مملکت لازانیا نبوده که اصلا، که کم کم آمده. میگه آقا به کجا مراجعه کنم؟ میگه یه نفر تو سایتش مثلا داره میپزه این نوع غذا رو به شما میگه. میگه من میخوام نم فلان نوع نم مثلا غذای نم ماکارونی رو با چی قاطی کنم درست بکنم. میگه ایشون متخصصش تو سایت یه جایی گذاشته ایشون. آقا من میخوام برم فلان جاهکه فلان نوع ورزش رو یاد بگیرم و درست بشم، خودم میتونم تو خونه کار کنم. میگه نم به متخصصش مراجعه کن در اون نوع ورزش، برو اون کار انجام بده تا این صدمه نبینی و اینجوری بشه. وزنه بردار متخصص میخواد، کشتیگیر متخصص میخواد، شناگر متخصص میخواد، فوتبالیست متخصص میخواد، والیبالیست متخصص میخواد، بسکتبالیست متخصص میخواد. تمام این شاخهای ورزش هر کدوم یه متخصص و رضا هر کدوم یه سرمربی داره. من از شما سوال میکنم سرمربی والیبال میتونه بسکتبال هدایت بکنه؟ امکان نداره، مگه اینکه یکی بشه تو دو تا رشته تخصص بده کنه. همونم تو فوتبال نمیتونه اظهار نظر کنه. پس اگه این رفت تو بسکتبال اس نوش، داره از مربی بسکتبال درس میگیره، میگه هر کاری که من بهت میگم بکن. یعنی داره ازش چیکار میکنه؟ داره تقلید میکنه. چه نوع تقلیده؟ تقلید آگاهانه. پولم داده برای این تقلید، پولم داده، کارتم گرفته، عضو شده، فلان شده، غیبتم کنه راش نمیدن برای. در مسائل طبی شما خیلی جالبه واقعا، شما میری توی بیمارستان مثلا، میگه که اتاق گذاشتن، آقا اینجا اتاق مثلا بخش قلب، بخش گوارش، بخش ارتوپدی، بخش نمیدونم فیزیوتراپی، بخش نمیدونم مثلا اورولوژی، بخش نمیدونم چی شد. با حالا من اصلا بیمارستان ها رو جدا کردم، مثلا میگه آقا فلان بیمارستان فقط کلیه مثانه اینا، فقط ببینید چیز دیگه ما چه قلب نداریم. مثال داریم میگه شما میگه آقا ایشون رفته دکتری مثلا 10 سال تحصیل کرده، 10 سال حداقل تحصیل کرده، 7 سال که عمومی باید بخونه، 3 سال هم حد تخصص بیشتر هم هست، بگو 15 سال تحصیل کرده تخصص گرفته یا فوق تخصص گرفته. آقا در چی؟ میگه در قلب. میگه حالا اب نداره، شما که 15 سال درس خوندی تو قلب و اینا، یه نگاهی به این دندون ما امشب بکن. حالا جای دوری که نمیره که. میگه من بلد نیستم. میگه 15 سال درس خوندی، جراح قلبی، همه حرفتو میشنوه، بابا یه نگاه به این دندون سنایه ما بکن ببین چشه امشب. میگه من بلد نیستم. میگه تو این دندون نمیمیره، آخه این دندون چشه ببین فلان. یا مثلا یه گازنبر بعد اینو بکش ما رو خلاص کن. میگه من از این کارا نمیکنم، دستم نمیزنم به این کار. چرا؟ چون من متخصص دندان نیستم. دندان متخصصش دندان پزشک، قلب جراح قلب متخصص قلب. تمام اینایی که میرم پیش دندون پزشک میگه دندونم یه نسخه میسه، فعلا باید اینجوری کنی، مرحله اول باید عصب کشی کنیم، بعد عصب کشی کنیم، اینا هر کدوم پول جداگانه داره، بعد عرض به خدمتتون این که اینو اینجوری کنیم یه پانسمان موقت بزنیم. اینا هم همش نشستن همچون کنیم. چشم آقای دکتر، چشم آقای دکتر، چشم آقای دکتر. چی بخورم؟ آب گم نمیخوری؟ غذای صفر نمیخوری؟ فلان چیز نمیخوری؟ دندونتو در معرض باد و نم فلان اینا قرار نمیدونه؟ آب سرد و اینا همش میگه چشم. این چشماش به منزله چیه؟ داره از تمام این روشی که دکتر متخصص جلوش میذاره داره چیکار میکنه؟ داره تقلید ازش میکنه. بعد جالب اینجاست که خود این دندون پزشک قلبش درد میگیره، میره پیش جراح متخصص، یعنی از اون تقلید میکنه. متخصص قلب از دندون پزشک در دندون تقلید میکنه. اون نمیاد اینجا بشینه چی کنه؟ این بگه که بگه دندونم درد میکنه، میگه شما میگه من جراح قلبم، میگه باید دکتر من برات نسخه میسم اینا رو باید بخورین. اینا بگه نه من جراح قلبم و اینا رو نمیخورم. میگه دندونت عفونت میکنه، خراب میشه، باید بکشی، بعدم لثتم ممکنه داغون کنه، مثلا میخورم نمیخوام. تو باید الان فعلا از من چیکار کنی؟ تبعیت کنی و تقلید بکنی، هر کاری من بهت بگم. اینو میشکن تقلید آگاهانه. اگر ما آمدیم کل تقلید رو از جامعه بشری ورداشتیم، دقیقاً چرخهای به گردش در آمده جامعه بشری رو فلج کرده ایم، چون دیگه همه متخصص ها رو از ابنای بشر چی؟ گرفتیم و اینا کسی رو ندارم بهش رجوع بکنم. پس بشر 100% دقتتون به منه، 100% نیاز به تقلید آگاهانه چی؟ دارد. اگه نداشته باشه اصلا این جامعه چی میشه؟ از بین میرفت. این مسئله تقلید آگاهانه است. فرقش با ناآگاهانه این الان مشخص شد. ناآگاهانه چی بود؟ کورکورانه. اون تقلید بود که ما نپرسیم اصلا چی هست این جریان، برای چی ما باید این کار بکنیم. اون جلسه توضیح دادیم این همینجور هر کی هر چی گفته داره عمل میکنه، نپرسه اصلا برای چی این کارو باید بکنه. ولی در دندون پزشکی شما دندونت درد میگیره، میری اونجا، دکتر دندون پزشک میگه برای این که دندانت خوب شود و سرایت به دندانهای دیگه نکنه، چرکش به عفونتش به قلبت نزنه، بدن تو تحت تاثیر قرار، اینا رو همه رو میگه، میگه باید این کار رو انجام بدی. این بهش میگن تقلید آگاهانه. اینا همه به نظر متوجه شدن؟ هر کی متوجه شد یه صلوات بلند بفرسته. در مسائل دینی هم همینطوره. من بارها اینو گفتم، شما به دانش آموزاتون، دانشجویاتون، دوستانتون، به همه اینو بگید. ببینید عزیزان، هیچ وقت از امام جماعت مسجد محلتون توقع نداشته باشید که آقا من الان بچه‌م داره بیدین میشه، 10 تا سوال داره، اومدم اینجا، میگه آقا سوالاش چی هست؟ سوال اولش در مورد عرفان هست، سوال دومش چیه؟ یک جیری توی اون 12 اصل ملا صدرا داره. سوال سومش یه در علم کلام تجرید علامه هلی اشکال داره. سوال چهارمش چیه؟ در اخلاق میگه صفات مذمومه در روح اثر میذاره یا در مثلا جسم اثر میذاره، تو ذهنم کاری. سوال پنجمش چیه؟ سوال پنجمش اینه که اگه رکعت سومم من شک کردم بین این که 12 رکعت خوندم یا 13 رکعت خوندم، تکلیف چیه؟ چی کار باید بکنم؟ سوال ششم. بعدم همش توقع داریم همچون که آقا من اینها رو آخه من چجوری به تو جواب بدم؟ اینا رو باید ببینیم. پس شما چی خوندی تو حوزه علمیه؟ پس این همه خمس زکات گرفتین، چی خوندین شماها؟ واقعا مگه امکان داره همچین بشری پیدا میشه؟ این سوالایی که تو کردی همه رو یه جا جواب بهت بده، نمیشه همچین چیزی. اینا هر کدومش یک متخصص میخواد. بله ممکنه یه نفر باشه بیکار مثل مخمل باف باشه، نشسته باشه اونجا، یکی رجوع کنه بگه بشین من الان زنگ میزنم فلان دفتر مرجع، سوال فقهی تو اونجا ازت جواب بگیرم، اینه تو اونجا خودم بلدم، اونو اونجا مثلا از کجاکی دارم، یه کتابم تو ویترین نشسته، بگه اینو صفحه فلانش جواب این سوالتو نوشته بهت بده. وگرنه اینا هر کدوم یک متخصص میخواد. اینجوری که شما توقع از امام جماعت محل داری که همه چی رو بدونه، من نه، این انتظار بی جایی. او باید در علم فقه، در اینکه احکام نماز، در اینکه فلان اعتقادات هم بلد بشه، بتونه 2-3 مورد بتونه پاسخ بده. اینایی که شما نوشتی همه رو نمیتونه یک نفر پاسخ بده. اینو ما باید دقت داشته باشیم. در مسائل دینی اگر من خواستم ببینم که احکام نمازم، روزم، خمسم، حجم، احکام ازدواجم، احکام حجابم، احکام خرید و فروشم به چه صورت هست، شارع مقدس اومده اینجا مثل همه رشته های دیگه ماده خیلی جالب، یه راه خیلی جالب جلو پای ما گذاشت. دقت بکنید، میگه آقا شما اینجا سه تا راه داری. میگه سه تا راه من چیه؟ هر کنوشو خواستی انجام. میگه یک، اگر حالشو داری میتونی با یه زندگی محقرانه ای بگذرونی، پش و را بیوف، برو خودت درس بخوان، مجتهد شو، همه این احکام خرید و فروش و زکات و حج و حجاب و نکاح و همه اینها رو دریاب ببینش. دو، اگر حال این کار و وقت این کار را نداری، میخوای بری درس دیگری بخونی فلان، عیبی نداره، ولی اگر در احکام دین میخوای آدم موفقی باشی، یعنی احکام دینتو درست انجام بدی، حتما 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 باید به یه متخصص مراجعه کنی اگه نمیخوای خودت متخصص بشی. میگه آقا به کی مراجعه کنم؟ میگه متخصصش اون کسی که رفته قبل از تو 30 سال 40 سال استخونشو خورد کرده به قول قدیمی ها، این فقهو آموخته. میگه آقا من بلدم. احکام چی رو میخوای؟ میگه من هفتمین دور طواف خونه خدا بودم، یهو وسطش نمیدونم مثلا یه سنجاق قفلی افتاده اون زیر، مثلا رفت تو پای ما فرو، ما دولا شدیم، سنجاق اومدیم جمعیت هم به ما زدن، ما پرد شدیم. طواف هفتم من حکمش چیه؟ میگه من بهت میگم، من متخصص این کار، بهت میگم چی؟ من داشتم صفا و مروه میرفتم، یه نفر یهو گفت حسن آقا سلام علیکم، تو صفا و مروه پرید منو بغلم کرد. هی من گفتم من میخوام صفا. گفت صفا تو برم. گفتم مروه دارم، مروه تو برم. بابا ولم کن میخوام برم این دور هفتم تموم کنم. به هم زد صفا و مروه ما رو. تکلیف من چیه؟ میگه من متخصصم، به من رجوع کن، از من تقلید میکنی، من بهت میگم چیکار باید بکنی. حجاب چیکار باید بکنم؟ من میخوام برم ازدواج بکنم چیکار میخوام؟ الان به من خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟ چون میگه من بهت میگم، من رفتم همه درساشو خوندم. این مثل همون جراح قلب است، مثل همون دندون پزشک است، تو مسائل دینی شده متخصص فقه. اصطلاحا شما بهش میگی مجتهد، و اگه جامع و شرایط شد، محل تقلید شد، میگی مرجع تقلید. مرجع یعنی محل رجوع تقلید، مقلدین بهش رجوع بکن. این میشه تقلید چی؟ آگاهانه. چون خودت میگی آقا من نمیتوانم برم این همه درس فقهی بخونم، وقتشو ندارم، میخوام برم دنبال رشته ژیمناستیک. میگه برو، مثال میگی، ابی نداره. ولی در مسائل احکام چون نرفتی تخصص بده کنی، باید بری تقلید بکنی ببینی چی میگه، همون کارو انجام بده. این تقلید کورکورانه نیست، این آگاهانه است. این مثل همون قلب و دکترا و پزشکا و اینا که تو مراجعه میکردی، اینجا باید مراجعه بکنی. اون راه سومش هم اینه که میگه آقا نه مجتهد میشم نه مقلد میشم. میگه چیکار کنم؟ میگه برو ببین که همه فتاوی همه متخصصین این رشته رو جمع کن، ببین فتاوی اونا چیه، سخت‌ترین فتوا رو انجام بده، ما که خدایی مذهب قبول میکنیم. میگه آقا ما حال این کار رو نریم، همون تقلیده رو میریم میکنیم. میگه بفرما، تموم شد. میشه تقلید آگاهانه. پس الان متوجه شدی که اگر کسی به ما اشکال کرد که آقا این مراجع اومده، ما چرا باید از اینا تقلید کنیم، شما زودی میگی چرا باید از دکتر قلب من تقلید کنم، چرا از دکتر عمومی باید تقلید کنم، چرا وقتی من نسخه مینویسه دارو خونم و همیداری یه بچه هست مینویسه که حتما با روزی 3 قاشوق این زمان بخوری، این قرص رو بعد غذا باید بخوری، این قرص شبی یه دونه باید بخوری، این قرص 6 ساعت یه بار باید بخوری، اینا همه تقلیده. چرا من اونجا گوش میدم، اینجا باید گوش بدم؟ فرقی نمیکنه. این پرونده این قسمت هم بسته میشه. حالا اینجا یک سوالی رو بخوایم جواب بدیم، یه صلوات بلند دیگه بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چرا حالا تقلید در اصول دین، خدا پرستی، شناخت پیامبر، شناخت امامان و جانشینان پیغمبر و شناخت ما انزل الله یا ما جاء به النبی، چرا تقلید در این اصول دین جایز نیست و حرامم هست؟ علت چیه؟ اینجا خدا راهو باز میشد، ما تقلید میکنیم دیگه. میگفتیم آقا شما چی میگی؟ میگو خدا یکیه. میگو ما میگیم خدا یکیه. شما چی میگی؟ میگو این پیغمبره. میگو ما میگیم این پیغمبره. ای قربونش. دیگه چیه؟ میگو اینا هم امامن. ما میگیم اینا هم امامن. میگه نه، ما اینو قبول نمیکنیم. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصول دین پایه و زیربناست، اساس هست. ببین من دارم تونتون میگم و دیگه تکرار نمی کنم برای اینکه شما خودت بگیری مطلب و خواهش میکنم تمرکز داشته باشی. شما رفتی یه زمین گرفتی، یه زمین بهت داده، مثلا یه زمین بهت دادم میخوای خونه بسازی. شما این زمین رو میبری میدی به یک پیمانکار، به یه مهندس، یا خودت رو اون نقشه‌ای که داری اول گود برداری میکنی. برای چی گود برداری میکنی؟ برای اینکه این ساختمونی که میخوای بسازی اینجا تو این گودها چی رو برقرار بکنی؟ پایه‌های زمینه، اساس. بهش میگن آرمیتاژ بندی، میگن بهش چی میگن؟ بوتون ریزی بهش میگن بهشون. بله علما اختلاف دارن، هر کدوم بهشون شناژ، اون یکی میگه نم چیز، همینی که من گفتم رو بپذیرید بهتر هستش. یه بوتون ریزی اینجا میکنه برای اینکه میخوان پایه های این ساختمون رو روی این بوتون بزن. ساختمونی هم در نظر بگی که اصلا گود برداری نمی کنه، ولذا میگن طوفان 90 کیلومتر در ساعت اومد، اول ساختمون این آقا رفت، چون اصلا پایه هیچی نداره که، همش رو هوا بوده. یه زمین صاف باشه خود چی ریخته و چارت چی گشته به ساختمون زدن رفت. هم یا زلزله اومد با کمترین ریشته ساختمون رفت، خدا بیامرزش. این اول گود برداری میکنه. خب گود برداری میکنه، بوتون ریزی میکنه که محکم بشه، جای پایه های اینا محکم بشه، بعد ساختمان را بنا میکنند. اینجا یه تیکه هم من به شما بگم که خیلی ها اشتباه میکنیم و اشتباه میکنید اتفاقا، این تذکر رو داشته باشید. خیلی هم بالای منابر یا تو سخنرانی های مطرح میگن که اشتباه، میخواد در اهمیت نماز صحبت بکنه و بگه خیلی نماز مهمه، انقدر قلوب میکنه که نماز رو از اعتقادات میبره کجا؟ میبره بالاتر. میگه آقا نماز ستون دینه و خودش اینو فکر نکرده که نماز ستون دین هست، اما ستون دینه نه اصل و اساس دین. دقت بکنیم، پیغمبرم فرمود ستون دین، عمود الدین یعنی ستون. ستون رو کجا بنا میشه؟ یه اساسی بنا میشه رو بوتون. گود برداری که یعنی رو اون بوتونه ستون بنا میشه. نمیفهمد پیغمبر نماز اصل و اساس دینه، میفهمد ستون دینه. یعنی این ستون باید یه اصل و اساسی داشته باشه، اول بنا بشود، بعد این یه اون اصل و اساس بنا بشه، بوتون ریزی بشه، بعد این ستون بیاد رو اون بوتون، رو اون بوتونه گذاشته بشه، آب و هوا بهش بخوره، خوش بشه، بلا که محکم بشه. نماز ستون دینه نه اصل و اساس دین، اشتباه نکنیم. و بعد میان جلوه میاد جلوه میشون، اول چیزی هم که از انسان سوال میشه نمازه، اونم اشتباهه، اصلا معنی نداره همچین حرفی. برای روایات متعدد داریم، اول چیزی که از انسان سوال میشود اعتقاداتش. حالا روایاتش هم براتون میخونیم، اتفاق روایاتشه که آقا اعتقاد به خدا چگونه است، پیغمبر، ما جاء به النبی، همه رو باید بگه، بعد میرن سراغ نماز. پس شما سوال میکنی آقا این که میگن اولین سوالی که میشه در نمازه، در احکام اولین سوالی که میشه نمازه، نه در اصول. احکام فرع بر اصل دینه، اول اصل دین میاد، بعد چیش میاد؟ به من پاسخ بدید، بعد احکامش میاد. احکام فرع بر این اصول میشه، شما باید اول به سراغ اصول. اصول میشه اساس دین. اساس دین این بتون هایی که ریختی، باید اینو درستش بکن، باید محکمش بکن.
پایه‌های دین و اعتقادتو باید بوتون ریزی کنی، محکم بکنی. توحیدت، نبوتت، ما جاء به النبی یا ما انزل الله، تو باید محکم بکنی. چرا گفته می شود که تقلید اگرچه آگاهانه در اصول دین جایز نیست؟ چرا این گفته میشه؟ برای اینکه دین اساس و پایه است. در اساس اگه بخواد با تقلید بره جلو، این بعداً دچار تزلزل میشه. چرا؟ یه مثال میزنم. از اون صلوات های خیلی زیبای ماه ذی‌القعده نزدیک به ولادت امام رضا بلند یه دونه بفرستید. ببینید، شما نمیدونی مؤسسه میقات القرآن آدرسش کجاست؟ نمیدونی. یکی میاد همچی میکنه آقا مؤسسه، میگه به یکی میگه مؤسسه میقات القرآن کجاست؟ میگه که میدون امام حسین دست راست هست، مؤسسه میقات القرآن اونجاست. آخه خیلی وقتا ما یه چیزایی رو نمیدونیم، یه چیزی پرتکی وقت میگیم. خدا رحمت کنه این تو اینایی که از دنیا رفتن، خدا رحمت کنه آقای فاطمینیا رو رحمت الله علیه. انسان وارسته بود بنده خدا. حالا ما همه افکار یه نفر رو تایید نمیکنیم و دقت بکنید، رحمت الله علیه سمت استادی هم به گردن ما داشت. ایشون یه وقت بالا منبر خیلی لهجه خیلی شیرین ترکی هم داشت، خیلی قشنگ داشت، لهجه خیلی شیرینی داشت صحبت می‌کرد. یه وقت گفتش که یکی اومد به یکی گفتش که آقا این قدس سره یعنی چی؟ بسید قدس سره یعنی چی؟ جواب چی داد با قدس سره؟ گفتش که تو همین مایه های یعنی مثلا بله دمت گرم خودمونه، مثلا همچین چیز. این خاص نمونه که مثلا قدس سره معنیش چیه نمیدونست، که این قدس سره چیه؟ گفت تو همین مایه های دمت گرم خودمونه، این معنی مثلا قدس سره است. ما یه وقت ازمون سوال میکنم میگن آخو مؤسسه میقات القرآن کجاست؟ ما میگیم میدون امام حسین که بری همین طرف خیابون دماوند که میگی اولین خیابون دست راست میقات القرآن اونجاست. ما میگیم بسیار، ما که نرفتیم خودمون که. الان از این فرد آدرس پرسیدیم، خیلی هم فرد خوبی بود، حزب اللهی، آدم خوب، آدرس هم به ما داد. ما میگیم بسیار خوب. یکی میاد به ما هم چی میکنه؟ میگه میقات القرآن کجاست؟ ما هم چی میکنیم؟ میدون امام حسین خیابون دبامه میری جلو، اولین خیابون دست راسته. یکی دیگه وایستده اونجا میشنه، نه میقات القرآن اینجا نیست. میگه میقات القرآن کجاست؟ میگه اصلا اونور میدون آزادیه، اینم آدم معتمد و موثقیه. میگه اونور میدون آزادی به سمت کرج که میخوای بری دست چپت اتفاقا هست، چه سربازخونه ای هم هست، یه فردی اونجا داره همه رو باید بشینم موبایلا کار نکنه، ایناش هم تازه بهت نشونی هم بهت میده، دم در موبایلا رو میگن خاموش کنیم فلان کنیم، این پادگان نظامی هم هست، خانومام نمیتونن با هم حرف بزنن، نمیتونن پاهاشون هم دراز بکنن، مثلا پفک بخورن، مثلا میگیم اینا رو میگیم. شما هم داری گوش میکنیم الان، فلان شد میدون امام حسین اونور، میدون آزادی این طرف، شما موندی هر دوی اینا آدم موثق، به کدوم قول اعتماد کنی؟ اینجا عقل به شما میگوید که اگه میخوای از این تزلزل و تشکیک نجات پیدا کنی، یک راه بیشتر نداری. پشی مؤسسه میقات القرآن آدرس بگیری، بلنشی بری خودت جاشو پیدا بکنی، ببینی دقیقاً کجاست. هر کس که بهت مراجعه کن بهت میگه آقا مؤسسه میقات القرآن کجاست، میگی نه خیابون دماوند میدون امام حسین بود، نه میدون آزادی به سمت کرج دستش، هر دو اشتباه بود. میگه آقا این هر دو آدمای نمازخونی خود، میگه هر دو اشتباه کردن. میگه پس کجاست؟ میگه خیابون قلمسون پلاک 167. میگه از کجا حالا خود شما درست بگی؟ میگی خودم با پای خودم رفتم و با این چشمای خودم چی دیدم. یعنی دیگه الان به چی رسیدم؟ به یقین رسیدم. اعتقادات همچین چیزیه. انسان وقتی که میخواد تشکیک نکنه، متزلزل نشود، در اصول باید خدا رو خودش بشناسه، پیغمبر رو خودش بشناسه، امام رو خودش بشناسه، ما جاء به النبی رو خودش بشناسه تا متزلزل. هر کی بهش گفتش که آقا فلانی اینجوری میگه، میگه بک. فلانی هم اونطوری داره میگه، میگه بک. میگه شما چی میگی؟ میگه من اینجوری میگم. میگه از کجا بدونم شما درست میگی؟ میگه خودم تحقیق کرده ام و به این نتیجه رسیدم، خودم تحقیق کردم دیدم اینجوری. این مسئله به این صورت. این اساس رو هر کس باید خودش بره تحقیق کنه تا متزلزل نشه. کسی نیاد بشم چی کنه؟ بی خود میگن ها، 12 امام نداریم ها، 11 بیشتر نیم. عسکری هم میدونی برای چی بهش امام 11 میگه عسکری؟ که میگه من نمیدونم. میگه عسکری یعنی انگوره بیدونه، یعنی کسی که بچه دار نمیشده. این میگه نه بابا. میگه والا پس تا حالا اینا رو که آخوندا تو ذهنت کردن، انا من تکلیفم چه؟ هم هیچی، امامی وجود نداره. 12 امام بشه، این اگه خودش تحقیق نکرده باشه اینجا چی میشه؟ متزلزل میشه. یه دکتر حاذق آلمان درس خونده، چه دکتر، چه دکتر، چه پزشک، آمده بود محل کار ما یه وقتی خیلی سال پیش. این نشسته تو محل کار ما، گفت یه صحبتایی کرد، بعد گفتش که صحبت شد راجع به امام زمان علیه السلام، گفت امام زمانی وجود نداره. من شنیدم همین جریانی که من برای شما گفتم اونم گفت، گو اصلا وجود نداره. من یازده تا امام بیشتر، 12 وجود نداره. اصلا امام حسن عسکری بچه دار نشد. 24 ساعت بعدم این سکته کرد و مردش بنده خود. من اینقدر متاسف شدم که فرمود که کسی که فرزند مرا انکار کند انگار مرا انکار کرده و کافر از دنیا رفت. خدا نیامرز اون کسانی که در این چی ایجاد کردن؟ تزلزل و شک ایجاد کرد. حالا اساس دین اینه، شما اگر خودت تحقیق کرده باشی همه بیان وایسن چیکار؟ آقا عسکری اصلا اینجوریه، عسکر اونجوریه، بچه دار نمیشده امام. میگم آقا خودم تحقیق کردم، این حرفا همه چرت و پرت. امام حسن عسکری فرزند داشته، فرزندش هم ایشون بوده، حضرت مهدی سلام الله علیه بوده و ارزقان زنده است و فلان. با چه خودم همه رو تحقیق کردم، همه رو میدونم، تونتونم شون میکنه جواب داد. در این اساس دین چرا شارع مقدس فرموده که تقلید مثل اون سایر علوم جایز نیست؟ برای اینکه تقلید اگرچه از افراد موثق و معتمد صورت بگیرد، ولی به هر حال جای تزلزل را چی؟ دارد. ولذا شما میبینی که در بعضی مسائل شما میدونی رساله رو هم تهیه میکنی، تازه اساس رو یاد گرفتی، خودت بلدی، اساس رو تحقیق کردی، رساله رو هم تهیه میکنی، تازه بازم اشکال پیش میاد، زنگ میزنی دفتر مرجع میپرسی این چیه، چجوریه، من باید چیکار بکنم، برای من توضیح بدین مسائل فقهی فلان. ولی در اصل و اساس دین اگر این تزلزل بشه بشود، دیگه اون فرع هم وجود چی؟ نداره. اون فرع هم از بین میره. دیگه نماز هم وجود نداره. شما الان از من سوال میکنی مگه این ملت، این امت، مگه همون امت شهید پرور و ملت شهید پرور و مردم 10 پیش نیستن؟ چرا رو سریا را سر برداشتن؟ برای اینکه اینا هیچ کدومشون ستون دینشون روی بتون، توی بتون فرو چی؟ نرفته بود. همه همون سطح زمین و یه چیزی کاشته بودن، زودی یه روسری انداختن سر و الله اکبر و اربعین راهپیمایی و بعدم اینجا امام حسین فلان اینا، یه سیاهی و یه خرجی و یه دونه شربت بدیم و یه شلزت ببزیم و آشول قلمکار هم بزنیم 28 سفر. اینا دین نمیشه، اینا هیچ کدوم دین نیست. یه بنده خدایی که آمده بود پیش ما گفتش که آره دختر من بی نماز شده و حجاب رو برداشته، در حالی که 4 آقای مخملباف رفته 40 پیاده روی، شما به من بگو چرا این اتفاق افتاده؟ به همین سبک میگو. منم به همین سبک مصطفی اسماعیلی بهش جواب دادم، گفتم به خاطر این که 4 بار که هیچی 40 بار راه پیمایی 40 دین نیست، دین اینا نیست، اشتباه نکنی، راه پیمایی 40 دین نیست، راه پیمایی 40 یه فرعی در فرع است، هر کی خواست بره، هر کی نخواست بره بره، مثلا با نیت خوب باشه ثوابی که، دین این نیست، دین توحید است، نبوت هست، امامت هست، ما جاء به نبی 40 جزء هیچ کدوم اینا نیست، جزء 40 یه عملیه که مستحب به ثواب داره، ثوابش هم خیلی زیاده، راهپیمایی تونستی بر، ولی این دین نی، تو نگو بچه‌ی من داره میره راهپیمایی 40 پس دیگه دینش درسته. تو خواستگاری هم هر کی میدونم چون ایشون 5 بار رفته راهپیمایی 40 خیلی دینش دیگه مثلا سعی و سالم. این حرف حرفه خیلی جاهلانه ایست، برای چی هم من رو سریشو برداشته؟ برای این که رفتی خیال کرده راهپیمایی 40 دینو از اینجا گرفته، این دینی؟ اون یکی همچی میکنه، بچه من هر هفته یه روز جمکران، جمکران دین نیست، دین نیست، دقت بکنید فردا نرید یه وقت حکم هلیت گوشت ما رو بیارید. آخه مردم ایران دیدی چه جوری هم که دیگه، میگم جمکران دین نیست، جمکران رفتن دین نیست. شما بگی که آقا هر هفته ایشون 3 شنبه ها داری میره جمکران، خب بره نره، شما یه نفر رو پیدا کن خودت هم توی این محله هست، خود من هم هستم، من هم 20 خورده سال اصلا جمکران رو ندیدم، اون چند بار قدیم که میرفتم دیگه بعدش که الان چی شده چجور شده نرسیدم برم. هر کی جمکران نرفته بیدینه، هر کی 3 شنبه ها نره بیدین. آقا ایشون زیارت حضرت عبدالعظیم هر هفته میره، بره دین نیست، ای زیارت دینی، نه دین اینا رو نمیگن، اشتباه نکنین، دین توحید است، نبوت هست، امامت هست، اینا فرع در فرع دینه، شما اول ببیا اساس رو درست بکنی، اینا شاخ و برگ های دینه، گل های دینه، وقتی درخت اصلش نباشه گلی در کار نی. بعضی شما میگی چرا پسر نماز نمیخونه، من که اصلا اون موقعم که میخونده اصلا اعتقادی به نماز چی نداشته، دیده بابا هم چی میکنه، بابا پشت نماز میخونم، چون بابا من حال نرم، اگه نمازت خوب بخونی یه تبلت برات میخونم، نماز خونده تبلت هم خریده گرفته، خب دیگه نمیخونه دیگه، الان باید بره برای چی موبایل 40 میلیونی برای اون اقدام بکنه، این که دین نشد که. پس راه پیمای 40، زیارت حضرت عبدالعظیم، زیارت جمکران، بچه من نام نماز شبش ترک نمی شد، نام فلان نام، اساس دینش متزلزل بوده، بچه تو بعد می اومدی خودت کتاب می گرفتی تو خونه می خوندی بلند بلند، خودت هم می خوندی، به اینم می خوندی، می گفتی اساس دین ندرست می کردی. چرا ما میگیم آقای کتاب های کودکان نوجوان بگیریم برای این بچه ها 4 ساله بشینید همون داستان رو شما هم بخونی، مرغی که قد قد میکنه نام فلان میکنه، تو هم بشین بخون براش، خودت هم بخون براش، اون تأثیر رو ذهن این بچه بگذار، بچه با مطالعه و تحقیق روش پیدا بکنه، وقتی که بزرگ شد شما بابا جون باشه نماز بخون، نماز بخونی جایزه برات میخرم، حالا تا وقتی که بچه هست، بچه رفته سجده یه دونه نمیدونم گل سر گذاشتن زیر جانمازش، حالا خب اون برای کودک و اینا اب نداره، گذاشتن فلان اینا، این سرشو از سجده اینجوری کرده داره نگاه میکنه، گل سر رو نگاه میکنه، بابا بگو سبحان ربی اعلی و بحمده، میگه سبحان ربی گل سر و بحمده، یه شکلات هم اون برش گذاشتن سبحان ربی گل شکل جان و بحمده، یه جایزه اونجا خواهد، خب این بچه هست اب نداره، ولی این دین نمیشه که، عادت به نماز اینا خوبه، ولی دین مسئلهش فرق میکنه، این فرع دینه، اصل دین به بچه خداشناسی در حد خودش بیاموز، همون کتابای کودکان رو که زحمت کشن هم نویسنده ها نوشتن، بشین بخون، خودت هم بخون، خدای ما کیه، خالق هستی کیه، مهندس هستی کیه، یک کلام تو به یه بچه رو میتونی ببریش تو فکر، یه بچه مثلا 10 ساله 15 ساله، چه دختر چه پسر، بگو بابا صبح که اخواب بلند میشید چی میخوای؟ میگه صبحونه میخوام. بگو غیر تو 8 میلیارد آدم رو کره زمینه، میلیاردها موجود زنده، همه اینا صبح اخواب بلند میشن، همه شون قضا میخوان، یه نفر داره به همه اینا چی میده؟ قضام. این شد توحید، این شد خدا، این شد اساس توحید. اینو باید بهش خالی کرد، وگرنه بچه جون باشه خوب، اون خوبه شکلات نماز عادت فنان، ولی اینا دین نیست، اشتباه نکنید. و اینا رو ما قبلا هم گفتیم، توجه هم بهش نشد. میگه جوون بی نماز شده، جوون بی حجاب، چون اون موقع هم که حجاب داشته اصلا حجابش درست نبوده، علکی بوده، نمازش هم که میخونه نمازش به درد نمیخونه، اون عملکی بود، اصلا نمیدونسته چیا داره میخونه، برای کی داره میخونه، کیو داره عبادت میکنه، چون خدا رو نشناخته. امکان ندارد آقایان، امکان ندارد خانوما، کسی توحیدش، نبوتش، امامتش، اینها همه اساس دینش درست باشه، دین رو انکار بکنه، امکان نداره. مگر یه استثنایی داره که بعدها ما بهش میرسیم، برای شما عرض میکنم و استثنات، وگرنه امکان نداره کسی اساس دینش درست چیده شده باشه و این از دین برگرده، امکان نداره، مگر شذ و ندره، که یه استثناتی که بعدا براتون عرض میکنم. این تا اینجای قضیه. یه سوال دیگرم من جواب بدم، یه صلوات بلندی بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. این مطلب رو امروز پس آموختیم در ادامه مطالب، که جواز تقلید آگاهانه در دیگر موارد به غیر از اعتقادات، یعنی اصول دین، جایز است، نه واجب. یعنی بازم تقلید آگاهانه واجب نی، جایزه، انسان میتونه خودش بره متخصص بشه اگه حالش و وقتش رو نداشت، اونم از هر کس و ناکسی نمیتواند تقلید آگاهانه بکند، دقت بکنه، هر کس و بله ناکسی، اکیپا باید یک فرد متخصص متعهد، دقت بکنید، با تقوا، دانشمند بره بهش رجوع بکنه، که دنیا دوست نباش، اهل معصیت نباش، و اون شرایطی که براش مشخص کرده، که اتفاقا من چون این جلسه وقت نی، جلسه دیگه دوستانتونو بیارین رو شرایط، یه چند دقیقه مختصری روش بحث میکنم، از جمله میخوام این سوال جواب به خانوما بدیم که چرا خانوم نمیتونه مرجع تقلید بشه، اینم من میخوام جواب بهتون بدم، خیلی هم جواب شیرینه. جلسه آینده الان وقت داریم. هر کس و ناکسی انسان تقلید آگاهانه هم نمیتوانه بکنه، باید حتما یک متخصص متعهد، انسان با خدا تو مسائل دینی، اهل معصیت نباشد، اگه یه وقت غفلتی هم که زود توبه بکنه، و همچنین دنیا دوست هم نباشه، و شرایط دیگه که داره. پس ببینید چقدر اسلام برای مسلمون ها، یعنی برای کسایی که میخوان وارد این بشن، چقدر مسیرها رو با دقت آمده جلو پای اینها گذاشته. هر دم بیلی، هر کی بیاد مسلمون بشه، هر دم کلنگی، هر کی بیاد بگه من شیعه، نمیشه همچین چیزی، شدنی نیست. مسیرها همه نورانی، همه آسفالت خیلی خوشگل، خیلی جالب، همه دارای نشانه خطکشی شده، خیلی عالی، خیلی عالی. آقا از این مسیر شما آگاهانه اینجوری وارد میشین. آقا من هر کسی گفت مرجع تقلیدم میتونم تبعیت بکنم، تقلید بکنم آگاهانه؟ نه، باید هر کس و ناکس نباشد، باید مرجعی باشه که تازه این شرایط هم که ما که بهت میگیم داشته باشه، همون تقلید آگاهانه رو هم اینجوری باید تقلید بکنی. ببین چقدر این مسیر رو نوران، برید تو مسیحیت ببینید یک دونه از اینا رو پیدا میکنی، برید تو یهودیت ببینید یه دونه اینا رو پیدا میکنی، برید تو این زرتشتی که یه دهه شروع کردن تو این ماهورا ما بودیم نمون زرتشتی بوده، شما غلط کردی، کجا دین زرتوش بوده شما؟ بیا این همه اون برگ برو تو زرتوشون یه دونه این حرفا پیدا میکنی، همه رو برو نگاه کن، همه رو برو تحقیق کن. ولذا اسلام اینقدر قوی هست و قدرتمند، به شما نمیگه که آقا بیا یه جایزم بهت میدیم، یه انجینم بهت تو فرودگاه هدیه میدیم. میگه نه اصلا ما هیچی هدیه نمیدیم، برو تحقیقاتتو بکن، همه ادیان رو تحقیق کن، بعد بیا سراغ ما ببین ما درست میگیم یا نه. اینقدر آدم باید قوی باشه که نترس باشه، یعنی پر باشه که این حرفو بزنن. نظر ایدئولوژی کدوم دینی الان غیر دین اسلامی حرفو میزنه؟ میگه برو شما همه ادیان رو تحقیق کن به من نشون بدی. مسیحیت به شما تو فرودگاه یکی انجیل هدیه میده. چرا هدیه میده؟ من که شما بری چی بشی؟ مسیحی بشی. یهودیام که اونجوری دارن تبلیغات میکنن که هر کی بیاد همچین کنه یهودی بشه، ما میبریمش اسرائیل بهش خونه میدیم جا میدیم، فلسطینی‌ها بیرون میکنن اینا رو میشونیم اونجا فلان. برای چی؟ برای اینکه میان افراد آیین خودشون و دین خودشون رو زیاد بکنن. اما اسلام اینجوری نیست. اسلام میگه برو هر چی میخوای تحقیق کن، ما آزادت میذاریم، برو تحقیق کن ببین ما بر حقیم یا نه. و اینو جلسه آینده یه قسمتی رو این، یه قسمتی رو اون سوالاتی که تو مرجعیت پیش میاد صحبت خواهیم کرد، و بعد انشالله میریم سراغ علوم دیگر ممدوحه که علم اخلاق هست، و انشالله اونجا براتون توضیحات لازم و پیرامون این علم خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحمان الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اونم تذکر خوبیه. فردا یه نماز خیلی خیلی عالی داره که تابستون هم از هوام گرمه یه غسلی بکنین، غسلش خیلی خوبه. نماز یک شنبه ذی‌القعده است، فقط یک شنبه هاست. 10 تا خاصیت خیلی خیلی جالب و عالی داره، خیلی عالیه، حتما غسلشو بکنید، نمازش انشالله بخونید. نماز یه چیزا 5 دقیقه هم بیشتر نمازش طول نمیکشه، خیلی راحت هم هست. خب اگر سوالی هست من پاسخ بدم. بسم الله. بده آقا میکروفون اینجا. یه خود سری باش فقط.
استاد آیا تحصیل همون تحقیق هست؟
تحصیل میتوانه همون تحقیق باشه. بله. اگر تحصیل درست صورت بگیره تحقیقه. مثل الان تو دانشگاه ها نباشه. مثل این نباشه که دانشجو مثلا هر وقت میخواد میره سر کلاس، هر وقت میخواد از کلاس ممشه میره بیرون، هر وقت میخواد نمیره و با استاد بعضن سازش میکنه مثلا اینجا براش قایب نزنه حاضر بزنه. یا من این داستانه که تو دانشگاه هست، ما هم بودیم تو دانشگاه، بالاخره دیدیم اینا رو دیگه، انواع و اقسامش هم دیدیم، هم درس دادیم هم درس خوندیم اینا رو دیدیم. تو حوزه ها هم همینطور، بعضن تو حوزه ها ما داریم میبینیم که طلبه ها متاسفانه تحصیلشون یه تحصیل عبدوخیاری شده بعضن، یعنی تحصیل عمقی نیست. اگه تحصیل درست صورت بگیرد همون تحقیق. بعد
یه نقدی به تحصیل عقاید تو کانون به نظر میرسه و اون هم اینه که ظاهراً یه منبع مشخصی هست که حالا اینجا شیخ حسین نیکوسفر رحمت الله علیه جزواتش هست، تو اون کانال میوفته
و هر کسی در واقع تحصیل عقاید میکنه گویا که تقلیل میکنه از جزوات رو.
نه متوجه شدم آن صدای شما، چون قطع وصل شد. من سوال شما رو تکرار میکنم. ایشون میگه مثلا در این مؤسسه یه نقصی به این کلاس‌های اعتقادی این مؤسسه وارد هست و اون ایشون میگه این نقصش اینه که مثلا مرحوم استاد نیکوسفر رحمت الله علیه چون یک جزوه داره، جزوه ایشون اینجا تدریس میشه، هر کی تو این زمینه میفته خودش داره تقلیدی میکنه آگاهانه. نه اینو بهش تقلید نمیگم. من جلسه آینده راجع به تحقیق و تقلید به این صورت یه تیکه ای رو نوشتم که براتون حتما توضیح خواهم داد، اونجا مفصل براتون صحبت میکنم. مشکلی اونجا توضیح میدم که اینجور نیست. یکی از روش های تحقیق اینه که انسان به کتب دانشمندان مراجعه بکنه و بخونه اینها، این میشه تحقیق. و الا اگه همه اینا شما درشو ببندی، خود آدم بشینه تو خونه تا صبح هم چیزی بهش نازل، همه به من بگن بله، چون بعضیا نمیگن مثل این نازل میشه بهشون. ما تا صبح هم که بشینیم به هیچ کتابی مراجعه نکنیم و به هیچ جزئی مراجعه نکنیم، چیزی بهمون نازل چی نمیشه، اما اون تعیا میشه بهشون. بله، چون ساکت نشستن، هفتن از اساتیدن، همه رو نبینین رو زمین نشستن، بزرگان هستن. سوال بعدی. بله،
سوالی که یکی از کاربران فرستادن، گفتن که سلام، خسته نباشید، سوالی از خدمت استاد داشتم. من میخواهم باورهای غلط تغییر بدهم، آیا میشود با گفتن عبارات تأکیدی توحیدی مثل خدا حافظ من است یا من به خدا اعتماد دارم بتوانم در دنیا و مسائل معنوی موفق بشوم؟ مثلا هر چند بار بخواهم بگویم یا مثل مثبت اندیش ها با خودم یا خودم را تصور کنم که عصبانی نمیشوم و غیبت نمی کنم، آیا این کارهای مثبت اندیشی که تبلیغ میکنند در معنویت کمک میکند؟ تشکرم کردم.
اول سوالش چی بود که این مهندس رضایی پور اونجا نشسته تو حال؟ من امیدوارم خود یه دعا میکنم دستاتون رو بلند کنین همه با هم، خدا یا این مهندس رضایی پور که اونجا نشسته پایین دستگاه یه جور سربازی بده، اینو صبح زود 4 صبح یه ربع زودتر بیدارش بکنه، این بدوه عرق بکنه نتونه که بخوابه و استراحت لازم داشته باشه، جیگر همه ما حال بیاید انشاءالله. دیدی همه هم داد بر. تا دیگه تو باشی با ما این کار را نکنی. حالا اول سوالو بگو.
من میخواهم باورهای غلطم را تغییر بدهم، آیا میشود با گفتن عبارات تأکیدی توحیدی؟
گرفتم مطلبو. نه، اینها فقط تلقینه. تلقین یکی از روشهای ترک اعتیاد هست، اما همه روشهای ترک اعتیاد این نیست. انسان معتاد به یه گناهی شده، یکی از روش‌هاش تلقینه، ولی همش این نیست، کارهای دیگه‌ای داره که باید انجام بده. حالا اینو من تو بحث اخلاق که برسم از علوم ممدوحه تا حدودی براتون توضیح میدم، ولی نه اینجور نیست. اون اذکار خیلی کم میتونه به عنوان تلقین تأثیر بشه، ولی باید اساس حتما درست بشه. تا اساس درست نشه اصلا اذکار رو حواس هیچ فایده‌ای نداره، هیچی به درد نمیخوره. خدا حفظ کنه واقعا مراجع من آیت الله سبحانی حفظه الله، واقعا در کلام همیشون خیلی زحمت کشیده. من خیلی لذت بردم یه روز تو قم که رفته بودم، کاری داشتیم اونجا، دفاتر بعضی از مراجع رفتیم خدمت ایشون هم رسیدم، موقع نماز بود، ایشون امام جماعت شده بود، بعد وقت پشت سرشون نماز خوندیم، تقریبا همین صف چندم هم بودیم، دیدم که نماز تموم شدم، رفتن جوونا هجوم آوردن. حالا این جوونا کدوم؟ اینا که اساس رو ول کردن دنبال اذکار هستن. یکی اومد گفت آقا بفهم این کنار، به ما هم گفت بفهم این کنار، به اونا هم گفت بفهم، گفت خب بگو من میخوام خصوصی با آقا صحبت کنم. آن دا خب هی رب جلو، هی رب جلو، ما موجود بایسته بودیم آخه اصلا نتونست خصوصی چون جمعیت فشرده میشد. گفت آقا به آقا گفت بگو آقا جان زودتر، گوشش هم خود آقای سبحانی هم سنگینه، خود بند خدا آسمم داره ایشون، خدا شفاش. گفت که بگو آقا. گفتش که من شبا چی کار کنم، چه ذکری بگم، چه عملی انجام بدم که خدا پسندانه بشه انجام بدم، حاج آقا بعد بخونم، میخواستم اینو خصوصی از شما داشته باشم. گفت مسواک بزن همیشه. خیلی من لذت بردم، اصلا جیگرم یه نوعی حال اومد، برای اینکه اینا اساس رو ول کردن رفتن دنبال اذکار. اذکار بدون اساس اصلا رو حواس به درد نمیخوره اصلا. آقا برو اساس دین رو درست کن، تا اون طلبه‌ای باید بشینی توحیدتو درست کن، نبوت پیغمبرتو بشناسی، امامتو بشناسی. آخه یعنی شما شبا چیزی هیچ دکی نمیخواد بگی، با توحید بخواد، با نبوت بلند شو، با امامت ادامه بده، اینجوری زندگی کن. از کار اینا اون زمانی تأثیر داره که شما اساس دینت، شما به من جواب بدید چی بشه؟ درست بشه. سوال بعدی. اگه میخوای بخندونی ایام ولادته در قالب سوال، نه همون جملت رو بگو که همه آمادم هستن برای خندیدن و ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین. بله بگو. من عرض کردم که الان خودت داری میخندی، یعنی سوالت انقدر خنده داره که خودت هم خندت گرفته، بده یکی دیگه بپرسه. بعد بپرس بینم.
داد یکی از مباحثی که خود من بهش خیلی حساسم بحث معاد و بهشته. شما تو یعنی خط قرمز منه. پارسال آخرین
خب الان دیگه بقیهشو نگو، میری تو بهشت و بعد من میدونم کجا میخوای بری یا سر در بیاری، من بقیهش همه رو میدونم، خط قرمزت هم میدونم کجاها هست، همه رو قبلا یادداشت کردم. الان چی میخوای تو؟ من میخوای زودتر بمیری بری تو بهشت، ما یه دعایی بکنیم، همین مثل این مهندس زی برات هم یه دعا بکنیم.
بله بله
دعا بکنیم خدایا اینو زودتر ببر تو بهشت. دیگه سوال بعد اخه من میدونم این دردش سره چی الان اینا مشکلاتش سرش. بعد برو بعدی دیگه.
استاد تفاوت علم به عقاید و اعتقاد.
خب تفاوت
علم اعتقادات که کسی که علم کسب میکنه با اعتقاد و ایمان.
اون که داری میگی شما یک چیه؟ ببینید ایمان مبتنی بر کسب اعتقادات صحیح، اگر اعتقادات صحیح نباشه ایمانی در کار نیست.
خب یعنی همون اعتقاد همون ایمانه یا ایمان یک چیزی لازم داره؟
اعتقاد ایمان ما اینا رو هم توضیح قبلا دادیم. ببینید ایمان عبارت هست از این که شما از روی تحقیق یک اعتقادی پیدا بکنی، اعتقاد قلبی پیدا بکنی. از راه چی؟ از راه تحقیق. که حالا این دوستمون فهمودن تحسینم بهترین راه تحقیق همون تحصیل دیگه. پیدا بکن. وقتی پیدا کردی ایمان به چی میگن؟ به اون چیزی که معتقد تو شده شما اعتقاد داشته باشی، اینو بهش میگن ایمان. محصول این میشه ایمان، ثمره این کاری که تو کردی میشه ایمان. یعنی میگن انسان مؤمن، مؤمن کیه؟ به اون چیزی که در قلبش بهش اعتقاد پیدا کرده به زبان داره اقرار میکنه و همون مسیر رو داره عمل میکنه، اینو بهش میگن مؤمن. در غیر این صورت مؤمن نیست.
یعنی ایمان مرحله یک مرحله بعد از اعتقاد.
بله بله بله. ایمان اصلا پیش نمیاد تا زمانی که انسان اعتقاداتش درست بشه، اعتقاد کسب بکنه، بعد مؤمن میشه. مگر شما بگید طرف مؤمنه، خب مؤمنه به چیه؟ بعد مؤمنه به یه چیزی باشه دیگه. اون چیز چیه؟ اون چیز اعتقادات، اعتقاداتش. حالا هر اعتقادی میخواد درست یا غلط باشه.
استاد میشه گفتش که عمل همراه با اعتقاد همون ایمان میشه؟
ما که مسلمان هستیم عمل رو هم میدونیم، یعنی اعتقاد و قلب به اضافه زبان اقرار به اضافه عمل صالح، این سه تا باید بشه تا ایمان تشکیل بشه. حالا ادیان دیگه ممکنه یهودی ها چون میگن مؤمن یهودی، یهودیان مؤمن میگن، مسیحیان مؤمن میگن، اونا رو حالا تعریف دیگه برای خودشون دارن، ولی ما تعریفمون اینه. بله دیگر. بله من اینو جواب بدم میترسم یادم بره. اینجا سوالی نوشتن که میگوین جوانی یا شخصی به زیارت امام حسین علیه السلام برود تا یک ماه به راه خلاف و بد کشیده نمیشود و امام حسین اون را یاری میکنه. نه این همچین چیزی صحیح نیست، چون همه دارای اراده و اختیارن، ابلیس هم هر ثانیه‌ای بالا سر آدمه، از طرف راست چپ بالای سر پایین پا آدمو میکشونه به سمت خلاف. امام حسین علیه السلام زمانی برای انسان کارایی داره که اعتقاد آدم درست باشه. اگر اصول اعتقادی ما درست باشه بهترین یاری ها از طرف ائمه ماست، از طرف امام حسین علیه السلام، از طرف امام زمان، در زمانی که اعتقادات ما درست باشه. اگر درست نباشه هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. این من امروز داشتم توی کلاسی داشتم صبح داشتم اینو میگفتم، الان توضیح نمیدم ولی شما یادداشت کنید، حتما اینو رجوع کنید به من جواب بدید. یه زمانی برای چی قرآن کریم جریان دست و پا زدن، دست و پا زدن فرزند حضرت نوح علیه السلام تو دریا برای چی به تصویر کشیده؟ یعنی برای چی اونجا قشنگ توضیح داده که این دست و پا میزد، پدرش آخر سر اومد از خدا خواست که اینو هدایتش کنه بیاد سوار کشتی بشه غرق نشه، بعدم قرآن میفهمد خداوند بهش فرمود که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، برای چی نگو؟ بعدم حضرت نوح آمد از خدا معذرت خواهی که گفت من قصدی نداشتم، خواستم اینجوری اونجوری، چرا اینو مطرح کرد؟ یکی از علتاش اینه که پسر پسر پیغمبر باشه، خود پیغمبر تو این پسر نمیتونه تأثیر بذاره تا زمانی که دوتا نقطه چیه بعدش؟ خودش بره چکا کنه؟ اعتقاداتش رو کسب کنه، تحقیقاً به دست بیاره. وگرنه این که من چون پسر پیغمبرم، چون بابام مرجع تقلیده، چون بابام رهبر هست، چون بابام عالم دینیه، چون بابام عضو مجمع فلان، اینا هیچ کدوم بر ما ملاک نمیشه. اینجا قرآن بالاترین مرحله رو بیان کرده که پیغمبر عظیم الشان حضرت نوح علیه السلام پسرش اونجوری. چرا؟ برای اینکه پسره مثل پدر فکر نمیکنه، نرفته دنبال عقایدش، عقایدش رو تحقیقاً به دست بیاره. و اونجا قرآن میخواد به همه ما بفرماید که پسر نوح بودن به درد هیچ کسی چی؟ تموم شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد این مملکت، رهبر مملکت، مملکت ما، جوانهای ما، نوجوانهای ما، نوامیس ما، دختر و پسر ما، خدایا از شر هر ذی شری، از شر ابلیس، از شر محیط فاسد، از شر دشمنان نابکار منحرف خودت محافظت بفرما. به حق محمد و آل محمد همه مرزای ما، مرزای این جمع محترم، خانوما، آقایون، شفای عاجل، عنایت بفرما. به حق محمد و آل محمد اموات همه ما، مخصوصا کسانی که در بین ما بودن و نیستن، عزیزمون حاج آقای بابایی هم سالگردش بود که فرزندانشون اینجا خدمت میکنن، خدایا همه و همه اینا الان در برزخ هستن، با امیرالمؤمنین محشورشون بفرما. شهدای ما خدایا، مخصوصا مدافعین حرم خدایا، و شهدای خرمشهر عزیز، شهدایی که جان دادن تا خرمشهر دست دشمن نیفته، سانتیمتر از این خاک این مملکت دست دشمن نیفته، همه اونایی که مظلومانه مقاومت کردن و دنبال هیچی واقعا نبودن، خدایا روحشون رو با شهدای کربلا همشون امشب محشور بفرما. خدایا عاقبت ما این کشور، رهبر، مردم، ختمه به خیر بگردان. سه تا صلوات برای استجابت همه دعاها، مخصوصا تو ماه ذی‌القعده که ماه دعاست، بلند خط بفرمایید.